سلام و درود بر شما. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمس الحق شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم میگویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. وزارت امور خارجه حکومت طالبان از اظهارات اخیر مقام‌های ارشد روسیه در مورد تأمین روابط با طالبان استقبال کرده. این وزارت در اعلامیه‌ای که امروز منتشر شد گفته که به فدراسیون روسیه ابراز می‌کند که به منظور احترام متقابل، تقویت روابط و به هدف تأمین منافع مشترک اراده جدی سیاسی دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز گذشته برقراری روابط با حکومت طالبان را یک نیاز خواند. در اعلامیه همچنان گفته شده که افغانستان پس از چندین دهه جنگ و بی‌ثباتی دارای یک حکومت مسئول شده و وزارت خارجه طالبان میگوید که این یک فرصت مناسب برای کشورهای منطقه فراهم شده که با در نظر داشت اولویت‌های دو جانبه روابط مثبتشان را با حکومت آنها توسعه دهند. روسیه تا هنوز مانند سایر کشورها حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما سفارت روسیه از جمع انگشت شمار سفارت‌هایی است که تحت حاکمیت طالبان در افغانستان فعالیت دارد. وزارت خارجه حکومت طالبان برای اشتراک در نشست بعدی در دوحه محتاطانه ابراز تمایل کرده. ضیاء احمد معاون سخنگوی این وزارت امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق از قول زاکر جلالی رئیس روابط خارجه این وزارت نوشته که در مقایسه با نشست‌های اول و دوم در دوحه در مورد افغانستان، در محور بحث‌های نشست سوم تغییرات مثبت ایجاد شده. از قول جلالی همچنین گفته شده که قرار است نمایندگان حکومت طالبان در مذاکرات اصلی نشست سوم در دوحه شرکت کنند. قرار است 30 نشست دوحه از 30 جون تا 1 جولای در شهر دوحه پایتخت قطر دایر شود. حکومت ترکیه از تعلیق توافقنامه معافیت ویزای دیپلماتیک با افغانستان خبر داد. رسانه‌های ترکیه امروز به نقل از اعلامیه ریاست جمهوری آن کشور خبر دادند که این اقدام سر از روز شنبه آینده اجرایی خواهد شد. هنوز روشن نیست که بر اساس تعلیق این توافقنامه آیا مقام‌های ترکیه دارنده پاسپورت دیپلماتیک هم برای رفتن به افغانستان نیاز به ویزا خواهند داشت یا خیر. توافقنامه معافیت ویزا به دارندگان پاسپورت‌های دیپلماتیک دو کشور در سال 2008 میلادی از سوی پارلمان ترکیه تصویب شده بود. انقره هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما سفارت ترکیه در کابل فعالیت دارد. سازمان عفو بین‌الملل میگوید که تعداد اعدام‌های ثبت شده در سراسر جهان در سال گذشته میلادی افزایش چشمگیر داشته. این سازمان در گزارش سالانه خود گفته که در سال گذشته در مجموع بیش از 1050 مورد اعدام ثبت شده که نسبت به سال 2022 میلادی حدود 30% افزایش را نشان می‌دهد. عفو بین‌الملل به ویژه از ایران یادآوری کرده که به گفته این سازمان با تطبیق حداقل 853 حکم اعدام 48% افزایش نسبت به سال گذشته دارد. به گفته عفو بین‌الملل، ایران، چین، عربستان سعودی، سومالیا و ایالات متحده آمریکا 5 کشوری هستند که بیشترین موارد تطبیق حکم اعدام را در سال 2023 میلادی داشتند. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر خبرها، جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. جان کربی مشاور امنیت ملی قصر سفید میگوید اگر روسیه نام طالبان را از لیست گروه‌های تروریستی حذف کند، پیام وحشتناک خواهد داشت. I think it sends a horrible message. The Taliban have not met any of the commitments they said they were going to meet when they took over. یک کارشناس امور بین الملل هم در این مورد میگوید
آنچه که جان کربی میگه واقعا به یک مضحکه میمانه.
دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد میگوید که زنان سرپرست خانواده ها آسیب پذیرترین قشر در افغانستان هم. گزارش هم داریم در مورد این که گماشتن معین اداری سابق وزارت داخلی طالبان به حیث سرپرست وزارت صحت عامه انتقادات را در قبال داشته. با گذشت حدود 2 هفته از سیلاب‌های مرگبار در مناطق مختلف افغانستان، شماره از خانواده های سیلاب زده هم می گویند
روزا تیر شد، هنوز بدون سرپناه هستیم، هیچ کمک از طرف دولت صورت نگرفته، خانه ما خراب شده، چیزی نداریم که بخوریم.
در نیمه دوم شنیدن برنامه خاص ورزشی را هم فراموش نکنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جان کربی مشاور روابط عامه امنیت ملی قصر سفید میگوید اگر روسیه برای حذف نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی و به رسمیت شناختن آن اقدام کند، پیام‌های وحشتناک را برای کشورهای منطقه در قبال خواهد داشت. آقای کربی روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری گفت که طالبان تا اکنون به هیچ یک از وعده‌هایی که کرده بودند پس از به دست گرفتن قدرت عمل نکردند. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
پس از آن که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه و زمیر کابولوف نماینده ویژه این کشور برای افغانستان در مورد حذف احتمالی طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی روسیه و بحث به رسمیت شناختن حکومت آنان سخن گفتند، سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید میگوید اگر روسیه این اقدام را انجام دهد پیام وحشتناک به دیگر کشورها خواهد داشت. جان کربی روز سه‌شنبه 28 می در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت
من فکر میکنم این یک پیام وحشتناک میفرستد. طالبان به هیچ یک از تعهداتشان که برای پس از گرفتن مسئولیت کرده بودند عمل نکردند. آنگونه که آنان با زنان و دختران برخورد میکنند، اقتصاد را مدیریت میکنند و از مردم خود مواظبت میکنند. ما در موقعیت نیستیم و نخواهیم بود که طالبان را به عنوان حکومت رسمی افغانستان به رسمیت بشناسیم. درباره روسیه ما فکر میکنیم که این یک پیام بد به دیگران میدهد. من در این نقطه نمیخواهم وارد یک موضوع فرضی شوم، اما این یک اقدام نامعقول است.
جان کربی رفتار حکومت طالبان در مقابل زنان و دختران افغان، سازماندهی امور اقتصادی افغانستان و نگرش حکومت آنها نسبت به مردم افغانستان را خلاف تعهدات طالبان دانست. این در حال است که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز یکشنبه 26 می تمایل خود را برای حذف طالبان از فهرست سیاه اعلام کرد. لاوروف طالبان را قدرت اصلی در افغانستان خواند و گفت که این امکان برای مسکو وجود دارد که طالبان را از فهرست گروه‌هایی که آنها را تحریم کرده‌اند حذف کند. خبرگزاری تاس روسیه روز دوشنبه 27 می گزارش داد که زمیر کابولوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان گفته است بدون اینکه نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی حذف شود، صحبت درباره به رسمیت شناختن حکومت طالبان اندک زود است. قابل یادآوری است که روز سه‌شنبه 28 می ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز درباره به رسمیت شناختن طالبان به حیث یک مرجع قانونی در افغانستان و حذف آن از فهرست سازمان‌های تروریستی روسیه گفته است که مسکو باید دیدگاه افغانستان را در نظر بگیرد و با این کشور روابط برقرار کند. این اظهارات مقام‌های روسی واکنش جبهه آزادی افغانستان را که از مخالفان حکومت طالبان است نیز برانگیخته است که عرضگاه مدعی حملات به طالبان است. این جبهه روز سه‌شنبه در صفحه ایکس خود نوشت که به رسمیت شناختن احتمالی طالبان و هر گونه امتیازدهی با آنها عواقب خطرناک از نظر امنیت در منطقه و جهان خواهد داشت. حکومت طالبان هنوز به گونه رسمی درباره اظهارات مقام‌های روسی چیزی نگفته و به سوال‌های رادیو آزادی در این باره هم پاسخ نداده است. اما زاکر جلالی رئیس روابط خارجی وزارت خارجه حکومت طالبان روز سه‌شنبه در صفحه ایکس خود نوشته است که این بالاترین بیانیه روسیه در پیوند با توسعه روابط سیاسی با حکومت طالبان و نشان دهنده اطمینان عزم سیاسی این کشور در توسعه روابط است. قابل ذکر است که حکومت طالبان هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است، اما سفارت‌های افغانستان در شماری از کشورهای منطقه از جمله چین و روسیه به آنها تحویل داده شده است.
شنیدید که جان کربی مشاور روابط عامه اداره امنیت ملی قصر سفید گفته که اگر روسیه برای حذف نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی و به رسمیت شناختن آن اقدام کند، پیام وحشتناک برای کشورهای منطقه خواهد داشت. ساعت قبل در این مورد با غوث جانباز، آگاه روابط بین‌المللی و دیپلمات سابق جمهوری مخلوع افغانستان در مسکو صحبت داشتم. در آغاز پرسیدم که منظور آقای کربی از این پیام وحشتناک چیست؟
آنچه که جان کربی میگه واقعا به یک مضحکه میمانه. ایالات متحده امریکا با در نظر داشته این حقیقت که گروه طالبا در ایالات متحده امریکا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده بود و شناخته شده، 12 سال با اینمی گروه داخل تعامل و مذاکرات بود، با می گروه معاهده دوحه را به امضا رساند. حالا که معادله تغییر کرده و یکی از کشورها میخواه نام گروه را از فهرست تروریست ها برداره، یا متعجب میشن و ایره حتی وحشتناک مینامند. قبلا وقتی که وا داخل تماس بودن ای وحشتناک نبود، پس در روابط بین‌المللی هم یک اصل وجود داره، منافع، و ایالات متحده امریکا همیشه متوجه منافع خود است تا این که به کشورهای دیگه چندان توجهی داشته باشد.
آقای جانباز، اظهارات اخیر رئیس جمهور پوتین در مورد این که مسکو باید دیدگاه افغانستان را در نظر گرفته و با افغانستان روابط برقرار کند، چه پیام سیاسی را بر سایر رقبای امریکا در منطقه مانند ایران و چین میرساند؟
وقت ولادیمیر پوتین میگه که مسکو باید دیدگاه افغانستان را در نظر داشته باشد، هدفش افغانستان تحت حاکمیت طالبان است. و از طرف دیگه این چی پیامی را میتونه، پیام سیاسی را میتونه به سایر رقبای امریکا در منطقه مانند ایران و چین برسانه؟ در رابطه باید گفته شود که اقدامات مسکو کاملا در هماهنگی با تهران و پکن و سایر کشورهای منطقه قرار دارد. در رابطه خود پوتین هم اظهارات داشت در کنفرانس مطبوعاتی خود. بنابراین این پیام هماهنگ شده سیاسی این کشورها با رقیب اصلیشان که ایالات متحده امریکا هست می باشد.
آقای جانباز، تا حال چی چیز و یا چیزهای مانعی از برسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی روسیه شده؟
آنچه که مانع برسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی روسیه شده، روسیه نمی خواهد که کل بار سیاسی گروه حاکم در افغانستان به دوش خود بگیره. اگر به این کار احتمالاً روسیه هم متوسل شود، اما قسمت خود ولادیمیر پوتین و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه اظهار داشتند، این اقدام در هماهنگی با سایر کشورهای منطقه انجام خواهد دادند. و این درست و دقیق گفتنش که چی وقت این کار صورت خواهد گرفت در می لحظه مشکل است، لیکن این که حالات و وضعیت و شرایط میره و می طرف، این آدم می تونه بگویه. لیکن این یک اقدام بعدی و باز هم یک اقدام هماهنگیافته و مشترک امی کشورها خواهد بود.
آقای جانباز، آیا همچو اظهارات رهبری یک کشور بزرگ منطقه بالای عملکرد طالبان تأثیری خواهد داشت؟ چون درست بعد از این سخنان پوتین بود که حکومت طالبان به اشتراک در نشست دوحه تمایل نشان دادند.
در این هیچ شکی نیست که اظهارات کشور مقتدر مانند فدراسیون روسیه و رئیس دولت این کشور گروه طالبان را به ترتیب تشویق میکنه و به ترتیب و احساس حمایت میکنند. در این حال انتظارات گروه طالبا بیشتر از این است که از فهرست سیاه برداشته شوند و غالبا به این نظر هستند که از لیست سیاه خود برداشته میشن، لیکن وا خواستار به رسمیت شناختنشان هستند که این یک پروسه طولانی تر میتونه باشه و کشورها غالبا فعلا آماده همچنین یک اقدام نباشند به شمول فدراسیون روسیه و همکارایش. در این حال طبیعتا که احساس خوشنودی کردن طالبان و میفهمند که حمایت کرد دارن، بنابراین به دوحه غالبا به احتمال قوی سفر خواهد کرد.
مصاحبه با غوث جانباز، آگاه امور بین‌المللی را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
گماشتن معین اداری سابق وزارت داخلی حکومت طالبان به حیث سرپرست وزارت صحت عامه از سوی رهبر طالبان انتقادات را در قبال داشته. ملا هبت الله آخوندزاده روز سه‌شنبه قلندر عباد را از سمت سرپرستی وزارت صحت عامه حکومت خود برکرار کرد و به جای او مولوی نور جلال معین اداری سابق وزارت داخله را مقرر کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی.
واکنش ها به تعیینات تازه رهبر طالبان، کارشناسان و آگاهان صحی از تعیین سرپرست تازه وزارت صحت عامه حکومت طالبان انتقاد می کنند و می گویند که تعیین افراد غیر مسلکی در بخش صحت بر سیستم صحی افغانستان تأثیر منفی می گذارد. این در حالی است که ملاح بتالله اخوندزاده رهبر طالبان در دستور تازه اش قلندر عباد را از سمت سرپرستی وزارت صحت عامه حکومت طالبان برکنار و به جای او مولوی نورجلال جلالی معین اداری پیشین وزارت داخله ایشان را معرفی کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دستور رهبر طالبان را در صفحه ایکس خود منتشر کرده که بر اساس آن برخی تعیینات و تبدیلی های دیگر هم صورت گرفته است. از این میان ملا عبدالاحد فضلی والی پیشین سمنگان به عنوان والی فاریاب و محمد شعیب رسالت والی پیشین فاریاب به عنوان والی سمنگان تعیین شده است. در دستور رهبر طالبان درباره علت برکناری قلندر عباد که تحصیلات عالی در بخش صحت دارد چیزی گفته نشده است و برای او نیز سمت دیگری در نظر گرفته نشده است. آگاهان صحی و مقامات پیشین وزارت صحت عامه افغانستان با انتقاد از این جابجایی‌های جدید در وزارت صحت طالبان میگوید که افغانستان سیستم صحی شکننده دارد و باید در مدیریت بخش صحت فرد با تحصیلات مرتبط و با تجربه گماشته شود. دستگیر نظری سخنگوی پیشین وزارت صحت عامه در نظام جمهوری پیشین میگوید
هر وزارت نیاز بر اداره که رهبری مسلکی داشته باشه و وقتی که کار به اهلش سپرده نشه سطح رهبری متاسفانه متوقع کارکرد بهتر به خاطر بهبود صحت مردم افغانستان را در رده های پایین انتظار نباید داشته باشیم و این متاسفانه در جریان نصف سال گذشته در سکتور صحت افغانستان به شکل سیستماتیک جریان داره.
او می‌افزاید که در حال حاضر سیستم صحی افغانستان با کمبود بودجه، امکانات و حمایت سازمان‌ها روبروست و حضور افراد غیر مسلکی وضعیت را بدتر خواهد ساخت. دکتر محمد نوروز حقمل، محقق بخش صحت در پوهنتون کامبریج انگلستان به رادیو آزادی می‌گوید در بسیاری از کشورها در رهبری سکتور صحت یک فرد مسلکی تعیین می‌شود تا برای بهبود سیستم صحی آگاهانه کار کند.
موجودیت دکتر در روسیه اداره وزارت صحت نه تنها برای افغانستان در تمام کشورهای دنیا ثابت شده، جایی که افراد مسلکی برای موقت هم رفته نتیجه بسیار خوبتر نداده. مهارت تکنیکی کاملا مهم است و وزارت صحت یکی از سکتورهای بسیار پیچیده مغلق است که به یک شخصی که نه تنها دانش داشته باشه باید تجربه رهبری در مو مورد هم داشته باشه. اگر
انتقادها از گماشتن مولوی نورجلال در سمت سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان در رسانه‌های اجتماعی هم بالاست. از این میان عارف رحمانی عضو ولوسی جرگه نظام جمهوری پیشین در صفحه اکس خود نوشته است که تعیین یک مولوی در بخش مدیریت کلان سکتور صحت خلاف دین و عقل و نشان دهنده بی‌پروایی آشکار رهبر طالبان است. مسعود احمدی کاربر فیسبوک نوشته است که وزیر مسلکی برکنار شده است و به جای آن معین وزارت داخله گماشته شده است. ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان بارها مورد انتقاد قرار گرفته است که در کنار تعیین افراد غیر مسلکی بیشتر افراد این گروه را در رهبری اداره‌های دولتی می‌گمارد. انتقادها از تعیینات جدید در رهبری وزارت صحت عامه حکومت طالبان در حال صورت می‌گیرد که بر اساس گزارش سازمان‌های مختلف بین‌المللی بخش صحت افغانستان دچار مشکلات شدید است و میلیون‌ها تن در نقاط دوردست به خدمات صحی دسترسی ندارند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
با گذشت حدود دو هفته از وقوع سیلاب‌های مرگبار اخیر در ولایات مختلف افغانستان، شماری از خانواده‌های سیلاب زده می‌گویند که هنوز هم با مشکلات زیاد دست به گریبان هستند و به گفته آنها سیلاب خانه‌هایشان را ویران کرده و تا اکنون زیر خیمه‌ها زندگی می‌کنند. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
برخی افراد متضرر از سیلاب‌های اخیر در غور، بغلان و برخی ولایت‌های دیگر افغانستان می‌گویند که در شرایط سخت به سر می‌برند و خانه و سرپناه برای زندگی ندارند. آنان می‌گویند که در کنار خانه‌هایشان زمین‌های زراعتیشان نیز ویران شده و با بحران بشری روبرو هستند. عبدالبشیر باشنده ولسوالی نهرین ولایت بغلان می‌گوید:
زما خپل کور می‌چیده ده خو په کمره توګه بین
خانه خودم را به کلی ویران کرده است. چیزی نمانده است، فقط نیم متر دیوار در تمام حویلی باقی مانده است. دیگر همه چیزم را از بین برده است. گندم و پیاز و تمام زمین های زراعتی که داشتیم از بین رفته است. در خطر هستیم. نه خیمه داریم و نه غذا.
نورالله یکی از باشندگان قریه شیخ جلال ولسوالی بغلان مرکزی بر رادیو آزادی گفت وضعیتشان فاجعه بار است.
او داخل خانه مادر آماده یعنی یک اتاق چپه شده همیجا هست زیر خیمه از آشامدنی ما خراب است. از همه ما آشامدنی نداریم باز از رو کرد اما یک سرپناه بکیه.
ادریس یکی از سیلاب زدگان در ولایت غور بر رادیو آزادی گفت
روزا تیر شد هنوز بدون سرپناه هستیم. هیچ کمک از طرف دولت صورت نگرفته. خانه ما خراب شده. چیزی نداریم که بخوریم. چه خساره دیدیم. دار و ندار ما هستیم و چیزی که داشتیم نداشتیم. کلش سیلاب خراب کرده. زمینه که داشتیم تمام زمینه را سیلاب خراب کرده.
عبدالعزیز یکی از سیلاب زدگان ولایت فاریاب میگوید سیلاب ها در این ولایت تمام منابع عایداتی مردم را ویران کرده است.
در قریه و منطقه مردم زیاد از خانه تخریب شدند. مواشی مردم بسیار تلف دادند. تقریبا پیش از 1000 دانه مواشی مردم تلف دادند در قبیله گاو و بزرگسپند.
در نتیجه سیلاب های شدید چند هفته گذشته در بغلان، بدخشان، تخار، غور، فاریاب و بسیاری از ولایت دیگر افغانستان مردم تلفات جانی و خسارات مالی زیاد متحمل شدند و بسیاری از مردم بی خانمان شدند. بر اساس دفتر امانگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا بیش از 10,000 خانه در ولایات مختلف از جمله بغلان، غور و فاریاب به گونه کامل ویران شده و حدود 80,000 نفر نیز آسیب دیدند. بر اساس آخرین آمار صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف که روز شنبه هفته جاری منتشر شد، از 10 تا عبده می 449 نفر بر اثر سیلاب ها در ولایت های مختلف جان خود را از دست دادند و 1,718 نفر دیگر مجروح شدند. برنامه جهانی غذا WFP هفته گذشته در گزارش اعلام کرد که برای تامین نیازهای اولیه سیلزدگان به 14.5 میلیون دلار نیاز دارد. از سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان درباره کمک ها به سیلزدگان هم پرسیدیم، اما او تا زمان نشر این گزارش به پرسش های ما پاسخ نداد. این در حال است که اتحادیه اروپا روز دوشنبه از کمک 200,000 یورویی به سیلابزدگان خبر داد و گفت که این کمک برای 28,000 نفر در ولایات شمالی، غربی و شرقی افغانستان توزیع می شود. به گفته اتحادیه اروپا این پول در بخش‌های ارائه خدمات صحی، سرپناه، نیازهای اولیه زندگی از جمله پتو، وسایل خانه و آشپزخانه و کمک‌های نقدی هزینه می شود.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که زنان سرپرست خانواده‌ها آسیب پذیرترین گروه در افغانستان است. در این حال شماری از زنان سرپرست خانواده‌ها هم میگویند که از لحاظ اقتصادی حتی برای پیشبرد زندگی روزمره‌شان با مشکلات و بنبست مواجه هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا به روز سه‌شنبه 28 ماه می با نشر گزارش تازه زنان سرپرست خانواده را در سال 2024 آسیب پذیرترین گروه در افغانستان خوانده است. بر اساس این گزارش این زنان که در معرض ناامنی غذایی بیشتری نسبت به مردان سرپرست خانواده قرار دارند، بیشتر بر میکانیزم معیشت اضطراری متکی‌اند که سبب ازدواج زودهنگام دختران و کار کودکان آنان می‌شود. اوچا همچنان گفته است زنان در کل 24% جمعیت نیازمند را در افغانستان تشکیل می‌دهند. گفته این سازمان با وضع ممنوعیت و محدودیت بر زنان و دختران در افغانستان، تمام حقوق بشری زنان و دختران زیر پا می شود و آن را به جدی‌ترین بحران حقوق زنان در جهان تبدیل می کند. اوچا تاکید کرده است که زنان و دختران افغان مستحق داشتن حق تحصیل و کار بدون ترس و تبعیض هستند. در همین حال برخی زنان سرپرست خانواده در افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی از وضعیت بد اقتصادیشان شکایت دارند. نفیسه سرپرست یک خانواده در کابل درباره وضعیت زندگیش می گوید.
فامیل که مرد نداشته باشه طبعا به کل همه که دنیا معلوم است که چهار مشکلات های زندگی می باشم و من همیشه مریض هستم. بدون دوا زندگی کرده نمیتونم، دوا می خورم. بسیار با مشکل زندگی خود را پیش میبریم.
فاطمه باشنده شهر مزار شریف هم میگوید 21 سال در ریاست کودکستان ها کار کرده اما یک سال میشود بدون دلیل از کار منفک شده است. او که سرپرست خانواده 5 نفری خود است به رادیو آزادی گفت
یک سال میشه که ما بیکار در خانه هستیم. نانوار فامیل هم خودم بدون کنم که ما شروع کار خود را پیر میکنیم. 5 نفر از دوی فامیل هستیم. دیگه هیچ کسان توجه نداره برای ما.
عزیز احمد مولوی زاده مدیر امور فرهنگی بنیاد خیریه حبیبیار که به گفته او اولویتشان زنان سرپرست خانواده و کودکان بی سرپرست است نیز به رادیو آزادی گفت وضعیت بد اقتصادی خانواده ها به ویژه زنان سرپرست خانواده سبب افزایش کارشاقه در بین کودکان این خانواده ها شده است. او همچنان افزود
در برنامه های کمک رسانی خود ما همواره شاهد این بودیم که خانواده هایی که سرپرست مرد نداشتند خانواده ها نیازمندی های اونها خیلی بیشتر بوده نسبت به خانواده هایی که سرپرست مرد داشتن، چون خانم ها دسترسی کمتری دارن و زمینه کار بر اونها اینقدر میسر نیست نسبت به مردها.
این نگرانی ها در حالی مطرح می شود که حکومت طالبان در کنار ده ها ممنوعیت و محدودیت دیگر کار زنان در بیشتر اداره های دولتی و همه ادارات غیر دولتی و آرایشگاه ها را ممنوع کرده است. زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان از آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل در پوهنتون ها نیز محروم شدند. اما حکومت طالبان بارها ادعا کرده حقوق همه افغانان به شمول زنان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. اما پیش از این هم بارها زنان سرپرست خانواده در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که با ممنوعیت کار از سوی حکومت طالبان وضعیت اقتصادیشان به شدت ضعیف شده است.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شماره از دختران محروم از آموزش در افغانستان از نهادهای فعال در بخش آموزش در خارج از افغانستان می خواهند که برای رفع محدودیت‌های آموزشی آنها تلاش بیشتر کنند. این دختران محروم از آموزش این خواست را پس از آن مطرح کردند که به تازگی نهاد دانش افغان در دنمارک متیولا ویسا فعال حق آموزش را مورد تقدیر قرار داد. سحر لیوال با جزئیات بیشتر.
شماره از دختران محروم از آموزش در افغانستان باور دارند که تلاش‌های نهادهای فعال در بخش آموزش در خارج از کشور می‌تواند در رفع محدودیت‌های آموزشی دختران در داخل کشور مؤثر تمام شود. هما رجبی و فریده، دو دانش آموز محروم از آموزش، به رادیو آزادی گفتند خواهان اقدامات جدی و عملی این نهادها اند.
خواست ما از جامعه بین الملل، از نهادهای آموزشی بین المللی هست که کوشش دهی داشته باشه که راهی کم کردن این محدودیت ها را پیدا کنن و هرچی بیشتر و هرچی زودتر تلاش کنن یک اقدام جدی و عملی کنن.
دخترانی که در داخل افغانستان زندگی می کنند نمی توانند برای خود کاری کنند، زیرا هیچ کس صدای آنان را در اینجا نمی شنود. اما اگر نهادهای بین المللی به تلاش هایشان در راستای آموزش دختران ادامه دهند، امکان دارد 70-75% مؤثر تمام شود.
این خواست پس از آن مطرح می شود که به تازگی نهاد دانش افغان در دنمارک با ستایش از کارکردهای متیولا ویسا فعال حق آموزش به او تقدیرنامه اکشن وارد و جایزه نقدی این نهاد را اهدا کرده است. نجیب اکبری عمر، بنیانگذار این نهاد که از 5 سال به این سو در بخش آموزش افغانستان در دنمارک فعالیت می کند، می گوید که از کوشش ها در راستای حق آموزش در افغانستان حمایت می کند و سعی آنان بر این است که برای همه کسانی که در افغانستان از آموزش محرومند زمینه آموزش را فراهم کنند. او به رادیو زودی گفت
بسیار زیاد مشکلات ما بازم ما کوشش خود می کنیم و هیچ وقت کس قبول نمی کنیم. هدف ما است که وطن ما باید از بیسوادی، از غریبی، از مشکلات برایه. از این خاطر ما هر رقم شرایط که باشه افغانستان بازم ما کوشش می کنیم که کارهای خود را پیش ببریم.
متیولا ویسا یکی از فعالان حق آموزش در افغانستان است که سال گذشته میلادی به اتهام فعالیت‌های مشکوک از سوی حکومت طالبان در افغانستان بازداشت شد و پس از 7 ماه در ماه اکتبر سال 2023 از زندان طالبان آزاد شد. حکومت طالبان در نزدیک به 3 سال گذشته در کنار دیگر فعالان برخی از فعالان حق آموزش را نیز بازداشت کرده است. در حال حاضر احمد فهیم عظیمی یکی از فعالان حق آموزش در زندان طالبان به سر می‌برد. حکومت طالبان پس از حاکمیت مجدد در سال 2021 میلادی بر افغانستان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کرد و پس از آن در اواخر سال 2022 رفتن دختران و زنان به پوهنتون را نیز ممنوع اعلان کرد. پیش از این نیز دختران و زنان افغان و شماری از نهادهای ملی و بین المللی در داخل و خارج خارج از افغانستان خواهان رفع محدودیت‌های آموزشی دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان شدند. اما حکومت طالبان ظاهراً به این خواسته‌ها توجه نکرده و در کنار آن که این محدودیت‌ها را رفع نکرده، همواره مدعی شده که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تأمین است، آنچه که ظاهراً قابل قبول دختران و زنان افغان و جامعه جهانی نبوده است.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. وزارت امور خارجه حکومت طالبان از اظهارات اخیر مقام‌های ارشد روسیه در مورد برقراری روابط با طالبان استقبال کرده. وزارت خارجه حکومت طالبان برای اشتراک در نشست بعدی در شهر دوحه پایتخت قطر محتاطانه ابراز تمایل کرده است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما می گوید که تعداد ماین روبان در افغانستان به گونه چشمگیر کاهش یافته. حکومت ترکیه از تعلیق توافقنامه معافیت ویزای دیپلماتیک با افغانستان خبر داد. نیروهای اسرائیلی امروز نیز حملات جدید را در شهر رفح در جنوب نوار غزه انجام دادند. عفو بین الملل می گوید که تعداد اعدام‌های ثبت شده در سراسر جهان در سال گذشته افزایش چشمگیر داشته. و سویدن که عضو پیمان ناتو است، بزرگترین بسته کمک نظامی را برای اوکراین اعلام کرد. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از اینکه تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکیم شمس الحق را همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه خاص ورزشی.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزشی، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با برنامه ویسل رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه با استاد عبدالرحمن حمید، سکرتر جنرال فدراسیون ملی پرورش اندام و فتنس افغانستان مصاحبه انجام داده ایم. ایشان در رابطه با اعزام تیم ملی پرورش اندام و فتنس به مسابقات جنوب آسیا برای شما بیشتر معلومات میدهند.
معناست که افغانستان به عنوان یک تیم بسیار مطرح در جنوب آسیا و به خاطر اینکه قبلا هم چندین بار قهرمانی و قهرمانی جنوب آسیا را دارند.
در قسمت دوم برنامه با عبدالسمی فیضی، ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان مصاحبه انجام دادیم. ایشان قرار است که به تاریخ 14 جون در یکی از سازمان‌های مبارزات آزاد کانادا در برابر حریفش وارد قفس شود.
امید داریم، توکل به خدا تمرین میکنم، چون ما یک بار دیگه هم میخواستم مسابقه که 15 روز برای شمادگی گرفته بودم تجربه همو فایت هم دارم به خاطر ازی.
و در بخش سوم برنامه در رابطه با تاثیرات فرهنگی و اجتماعی استفاده از مواد مخدر برای شما معلومات میدهیم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان رادیوی آزادی و برنامه ویسل، عبدالرحمن حمید، سکرتر جنرال فدراسیون پرورش اندام افغانستان و همچنان رئیس بخش انتی دوپینگ فدراسیون جهانی پرورش اندام را به خود داریم که قرار است اعضای تیم ملی پرورش اندام افغانستان راهی مسابقات پرورش اندام و فتنس جنوب آسیا شوند که مسابقات 14 دوره‌ایش است که از تاریخ 6 الی 10 جون به میزبانی مالدیو برگزار میشه. به می خاطر خواستیم با استاد عبدالرحمن حمید صحبت کنیم که آمادگی های ملی پوشا از چی قرار است و کیها در کدام اوزان و در کدام بخش ها از افغانستان نمایندگی خواهند کرد و فدراسیون چقدر آماده است. جناب استاد سلام و خوش آمدین به برنامه ویسا.
سلام و عرض ادب خدمت شما شهزاد صاحب عزیز، درستم که شما سرمند و سرحال باشین، برای تمام شنوندگان برنامه هم احترامات خود را تقدیم میکنم. در خدمت شما هستم جناب شهزاد خیلی عزیز.
سلامت باشین. اگر آمادگی ها را بر شنوندگان بگوین که از چی قرار است، کی ها میرن، در کدام اوزان و چقدر امیدواری وجود داره بر کسب نتیجه؟
تشکر جناب شهزاد صاحب عزیز. همونطور که شما در شروع برنامه بهش اشاره کردید، 14th دور مسابقات جنوب آسیا هست به میزبانی کشور مالدیو. شهر مالی که پایتخت کشور مالدیو است، این مسابقات برگزار میشه. البته همه شنوندگان عزیز میفهمند که کشورهای حوزه جنوب آسیا اما 8 کشور است که از جمله افغانستان و پاکستان و هند و نپال، بوتان، بنگلادش، سریلانکا و خود کشور میزبان که مالدیو است. در این مسابقات امسال ما 11 میلیون کوشر برای مسابقات داریم که محسن شای فقیری در بخش نوجوانان زیر سن 21 سال و همچنان در وزن 85 کیلوگرم مسابقه میکنه و همچنان وحید الله صدیقی میلیکوش دیگه فدراسیون هست که در وزن 60 کیلوگرم پرورش اندام مسابقه میکنن و همچنان فراموز اکرم‌زاده هست که در وزن 65 کیلوگرم پرورش اندام مسابقه میکنن و همچنان محمد میرویس سخی در وزن 70 کیلوگرم و نایب مبارز که آقای عضلات افغانستان هم هست و مدال‌آور مسابقات جهانی هم هست در سال 2022، اینا در وزن 90 کیلوگرم هستند و همچنان نوید احمد رامین در وزن مثبت 90 کیلوگرم. همچنان ما شاهد شهیم در بخش اتلتیک فیزیک داریم و همچنان صفی الله غفاری را در بخش اتلتیک فیزیک داریم و مهدی اسلمی را با نصیب الله اعظمی و ستار حسینی در بخش اسپورت فیزیک داریم که در کل 11 ورزشکار هستند و دو هیئت هم از کابل در این مسابقات این ورزشکارا را همراهی خواهد کرد.
بسیار خوب. مسابقات جنوب آسیا سطحش چگونه است؟ چون در تجربه قبلی ثابت شد که یک ورزشکار از هندوستان در مسابقات جنوب آسیا اول شد، در آسیا هم اول شد و در جهان هم اول شد. این چی را ثابت می سازه از لحاظ کیفیت؟
جناب شهزاد عزیز، کشورهای جنوب آسیا سه کشور می تونیم که ادعا بکنیم که قدرتمند هستند در همین حوزه جنوب آسیا. یکی کشور هندوستان و کشور افغانستان که خوشبختانه بگویم که چندین بار قهرمانی تیمی را از مسابقات جنوب آسیا دارد. ایران به عنوان یک تیم قدرتمند گفته میتونیم کشور افغانستان، کشور هندوستان و همچنان کشور میزبان کشور مالدیو است. اگرچه کشور مالدیو یک قدرت نوکا است و در گذشته ها حرف اول فقط کشور هندوستان میزد، اول خوشبختانه امسال و همچنان سال گذشته که ما در رقابت جنوب آسیا اشتراک کرده بودیم تانستیم که امو جایگاه خود دوباره به دست بیاریم. در رابطه با کسب افتخارات از جنوب آسیا، قبل از اینکه من در رابطه با سوال شما بپردازم، میخوام مختصر از گستردگی افغانستان هم که از کشورهای جنوب آسیا از مسابقات جنوب آسیا چقدر دستاورد داره خدمت شما اشاره بکنم که ما 3 دور رقابت های جنوب آسیا را قهرمانی تیمی را به دست آوردیم در گذشته، البته در سال 2009، در سال 2011 و در سال 2010 و بعد از اون ما 3 نایب قهرمانی داریم، یعنی مقام دومی تیمی را از جنوب آسیا داریم و 2 دفعه هم مقام سومی داریم از جنوب آسیا. این به این معناست که افغانستان به عنوان یک تیم بسیار مطرح در جنوب آسیا و به خاطری که قبلا هم چندین بار قهرمانی اونای قهرمانی جنوب آسیا رو دارن، از جمله کشورهایی است که حوزه جنوب آسیا بالای افغانستان حساب می‌کنن. اما در رابطه با اینکه شما بهش اشاره کردین که ورزشکاری که در جنوب آسیا اول شد اومد آسیا هم اول شد و من در جهانی هم با موضوع قهرمانی شد، این برمیگرده به اینکه او ورزشکار از یک تیم قدرتمنده که در جهان هم فعلا حرف اول میزنه و در آسیا هم حرف اول میزنه، از او تیم آمده بود در جنوب آسیا شرق، یعنی منظورم تیم هندوستان است که کار هندوستان با او کثرت جمعیتی که داره و با امکاناتی که داره و با حمایتهایی که داره فعلا در کشورهای آسیایی که حرف اول میزنه، همونطور هم در جنوب آسیا که هست و حتی در کشورهای جهانی هم یک جایگاه بسیار قوی را برای رشته پرورشان و فتنس، جایگاه بسیار قوی را به خود اختصاص داده و بسیار امیدوار کننده است برای کشور هندوستان.
بسیار عالی. با اسامی را که شما نام گرفتین از ترکیب تیم ملی پرورش اندام و فتنس افغانستان، چی فکر میکنین، پیش بینی چی میشه؟ اول، دوم، سوم افغانستان کدام مقام را کسب خواهند کرد؟
با توجه به ترکیب تیمی که چیده شده از افغانستان، من مطمئن هستم که افغانستان میتونه که یا قهرمانی تیمی را و یا اینکه نایب قهرمانی را دوباره تاریخ تکرار بکنه و از آن خود بسازن. و اما در خصوص مشخص ورزشکارا، با شناختی که از ترکیب تیم دارم و در مجموع تجربه که از مسابقات و از داوری در گذشته و در این مسابقات داشتیم، در دسته نوجوانان زیر 21 سال میتونیم که مدال طلای نقره را به دست بیاریم، اما طور هم در وزنهای 85 کیلوگرم، 90 کیلوگرم و مثبت 90 کیلوگرم هم شانس گرفتن مدال طلا بسیار زیاد است و نقره خوب هم هست. و اما در رشته اتلتیک فیزیک و اسپورت فیزیک هم ما بدنهای داریم که مدعی گرفتن مدال نقره و برونز باشن. در وزنهای سبکتر مثل 60 کیلو 65 کیلوگرم رقابت ها واقعا سخت است، در این کاتگوری ها معمولا ورزشکارای زیاد اشتراک میکنند، اما بازم امیدوار هستم که ورزشکارای ما با او تلاش و زحمات کشیدن بتانند در این وزنهای سبک هم در کلاس خود به مدال دست پیدا بکنند.
از اینکه به برنامه ویسل رادیوی آزادی وقت گذاشتین، از شما یک جهان تشکر میکنم.
ممنون و سلامت باشین، روزتون بخیر.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، عبدالسمی ولی فیضی را با خود داریم، ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان که در کانادا زندگی میکنه. قرار است که به زودی رقابت داشته باشه در یکی از سازمانهای خوب کشور کانادا، در سازمان یونیفاید دور 58 قرار است با محمد ادو از کشور کانادا رقابت داشته باشه. عبدالسمی فیضی 6 پیروزی، 2 باخت و 1 مسابقهشون بدون نتیجه به پایان رسیده. در طرف مقابل محمد ادو از کانادا 4 پیروزی داره و هیچ باخت نداره. به همین خاطر خواستیم جزئیات بیشتر را با سمی فیضی داشته باشیم که بعد از تقریبا 3 سال دوری وارد قفس مبارزات آزاد میشه. فیضی عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیوی آزادی.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما، خدمت تمام شنوندگان شما، خوشحال هستم که امرایتان مصاحبه دارم و با امید پیروزی افغانستان بخیر.
چقدر آمادگی گرفتین به خاطر مسابقه پیش رو؟ چند ماه از تمرین میکنین؟
زبی جان، به این مسابقه اگر ما بگویم که زیاد تمرین نکردیم به خاطر که 17 روز به مسابقه مان و این سازمان برای ما زنگ زد یا تماس گرفت، به خاطر که پیش از این همین سازمان و 2 سازمان دیگر وقتی که ما برش پیشنهاد کردیم مدیر ما یا مچ میکرهای سازمان به ما جواب میداد که کسی نمیخوایم رای خودت فایت کنه با ایش ریکارده که تو داری یا چطور، یعنی حاضر به مسابقه نبودن. باز ما تمرین میکردم ولی تو تمرینی که آدم با مسابقه باید بکنه نمیکردم. یه 17 روز که با مسابقه آمد، این بچه محمد ادو که یک فایتر دیگه جوره شده بود، او بچه اوگار شده ریفش و اینا مجبور بودن که برای این بچه کدام ریف دیگه باید بیاره و کسی نمیخواد که قبول کنه این فایت در 17 روز. باز اینا برای من تماس گرفتن و من ناگزیر 3 سال ما مسابقه نکردیم و مردم زیاد منتظر بود، ما
ما این فایت قبول کردم چون دیگه کس نمیخواست فایت کنه، ما هم قبول کردیم. عبد روز شده تمرین، روزانه سخت تمرین میکنم، یک 10-12 روز دیگه هم وقت دارم تا روز مسابقه. انشالله که آماده میشیم، ما تجربه تمرینات و مسابقه داریم، خدا پیروز ما بگردانه.
سازمان های مختلف ملی و بین المللی رو خودت تجربه داری، با تجربه‌ای که خودت داری، با وجودی که تمرین کم داری و مسابقه هم تاریخ 14 جون است، یعنی تقریبا حدودا 2 هفته یا 15-16 روز زیاد نمانده، فکر میکنی که برنده شوی؟
امید داریم، توکل با خدا تمرین میکنم، چون ما یک بار دیگه هم امی قسم مسابقه که 15 روز برش آمادگی گرفته بودم، تجربه امو فایت هم دارم، بخاطر از این فایت هم قبول کردم. در فایت نایت هم اگه شما فایت دیده بودین و لایف هم رفته بودین، ما با امو مسابقه هم 15 روز تمرین کرده بودم، چون که ما در هندوستان بودم و لاوس تماس گرفت که مسابقه داریم، پدرم مریض بود در هندوستان که آمدیم، 15 روز کلن با مسابقه مانده بودم و 15 روز ما تمرین کردم و امو تجربه که ما در مسابقه با دست آورده بودم، رفتم امرو از او بچه سیرم مسابقه کردم و خوشبختانه در نمره بردمش. دیگه او سازمان و عریف هم فرق میکنه، ای رایابی UFC سازمان معتبر است، دینا وایت میایه میشینه، دیگه خدا بزرگ است، خدا کنه که برنده شدیم، و اگر برنده نشدیم سه فایت بر ما دادن انشالله دفعه دیگه، و مطمئن هستم سر خود زحمت میکشم به فایت که میرم و هدف مینمی است که باید ببرم. دیگه خداوند کمک کنه، سه تایم روز تمرین میکنم تا توکل ما به خدا.
قرار بود خودت در ماه مارچ با مات بدناریک رقابت داشته باشی، اون مسابقه در سازمان BTC قرار بود برگزار شود، دلیل ای که مسابقه کنسل شد چی بود؟
امی بچه ها که وقت مچ میکر ها برشان پیشنهاد میکنن که امرای فلانی مسابقه میکنی، و نادیده قبول کرده بودن، امی مد بدناریک مرا اکسپت کرده بود که من امرایش فاید میکنم. وقت به مسابقه 15 روز مان ای بچه ایمیل کرد به سازمان که ما اوگار هستم و نمیخوایم مسابقه بکنم. از مسابقه پای کشید و هر بچه یا هر فایتر که دوازن ماست برای ما میخواستن که معرفیش کنه و رد میکردم، رای ما مسابقه نمیکرد. با سازمان با ما گفت که شما، یعنی معذرت خواهی کرد که کسی نمیخوایم رای مسابقه بکنه، ما در نیکس ایونت برای تو چانس میتیم، یعنی اینمی ایونتی که در 8 جون اینال همین BTC هم یک ایونت داره 8 جون. باز ما هم رای از یا که تماس گرفتم بعد از او همین یک ماه پیش که آیا در 8 جون با ما چانس میتین با مسابقه، باز هم اونمو گپ تایید کرد که nobody want fight with you، میگه نمیخواه کسیم رای مسابقه بکنه. ما افتم همین بدناری که بیار که قبلا که ما جوره بود، گفت که اوگار شده ایم حال خواد جور شده، گفت اونم هم نمیخواید از مسابقه بکنه. دیگه شاید نمیفهم که علتش ترس بوده که نکدن مسابقه، اگر که اوگار بود خدا ای دوره برات میامده میباشه، ما ولی گفت که نمیکنه کس کرد مسابقه. باز اینمی یونیفاید MMA برازیان ما تماس گرفتیم، یا هم گفتن یک فایتر در ایجا دوازن 77 کیلو دارن که 6-2 از ریکاردش، برازو پیشنهاد کرد مچ میکر یا منیجرم گفت که اون بچه نمیخوایم راید مسابقه بکنه، که دیدیم در عبده روز باز تماس گرفتن که اینی بچه هست با نام محمد آدو، آیا کتش مسابقه میکنی؟ ما گفتم او که میکنم، و بخاطر که عریف از یوگار شده و این باید مسابقه کنه، کنیم 3 ماهی تمرین کرده به این خاطر ما را قبول کرد و ما این را قبول کردم.
در کانادا سازمان های زیاد است که وجود داره، شما میتونین که تماس بگیرین و این مشکل حل کنین، به خاطر از این که کانادا یک کشور کلان است و ورزشکارای زیاد داره، میشه که مچ میکرای مختلف پیدا کنین که این مشکلتان حل شه.
امرایشان تماس گرفتیم امی و استاد ما که است خودش اجدد ریکارد وین در شیرداغ داره، دو باخ داره، کلانترین فایتر در ایجا چیز رفت آمده بسیار نزدیک که تمی GSP کانادایی داره. خب اینا یه ذره دور هستن، از هر ولایت 2-3 ساعت در طیاره باید پرواز بکنی، این مسابقه رو هم که آلمان میرم 3-3.5 ساعت پرواز میکنم، البرتا میگش ادمنتون بخی دور است، مثل که دو دفعه دبی بری. اینقا فاصله داره. بعد ما اینجا خود ملک مسافری از کارم میکنم و وظیفه می نمیجاست و ما نمیتونم که دو نمو سازمان یا موجه فیزیکلی برم یا تمرین کنم دو کمپای چیز پیشان یا چی. به این خاطر امرایشان تماس گرفتیم. اینی سازمان های یونیفای بی تی سی یک دانه سازمان دیگه است بسیار مشهور است در بنام درهم در خود کانادا که تزی 3-4 سازمان در تماس هستیم. ولی یا عریف را برد پیشنهاد میکنه زبی جان که یا 60 ریکارد در کیک بوکسنگ یا در یک رشته مویتای در دیگه رشته داشته باشه و یا کس که در مسابقه نکنه یا که ریسک نمیگرن دیگه. ما خیلی چرا باید ریسک که در 60 ریکارده کیک بوکسنگ دنیا که او که در ادیسانیا و پرایرا و اینی بچه ها مسابقه کده او را میاره کتش او خو ریسک از دیگه او خو باز خدا نخواسته مسابقه را ببازی باز بگی که ناک میره قبول کردم هم سیم ریکاردت باشه هم سطت باشه یک دو ریکارد تا بالا فرق نمیکنه ولی ای که تو 6 ریکارد یک دنیا تجربه است دیگه. باز او تعریف ها را ما نمیخوایم تیم ما قبول نمیکنم.
درست. سازمانی که فعلا امرایش مسابقه قرار است داشته باشی یکی از سازمانهای بسیار معتبر کانادا است و جز سازمانهای است که حداقل در رنکینگ اول یا دوم این کشور قرار داره. بیتلفیلد فایت لیگ یا BFL همچنان یونیفاید MMA که شما قرار است فایت کنین، مونتریال فایت لیگ MFL یکی دیگر از سازمانها است، BTC فایت پروموشن یا مامبا فایت لیگ MFL و کانادین کامبات الائنس و هارد ناکس فایتینگ چمپیونشپ، الیت ام ام ای و همچنان پرستیج اف سی و فایت لیگ اتلانتیک. این سازمان هایی است که جز 10 سازمان برتر کشور کاناداست و من فکر میکنم که خودت استعداد زیاد داری و در هر سازمانی که خودت پیشنهاد بتی از این باد شاید این مشکل تحل شد. و قرمون عزیز
100% او خدایی ما کتمی منیجرم یا کتمی کسایی که گپ میزنه در سازمان ها در برابر ما یعنی عریفایی را که برای ما اول خو میگه نیست هم صد 6 ریکارده یا 5 ریکارده یا 4 ریکارده یا 10 ریکارده اینا فاید نمیکنه. کسایی فاید میکنه که او از 25-30 اینا تو ریکاردهایشان بالاست. ما پرسانشان کردم گفتم چرا به سطح ما یک عریفه نمیارین؟ یکی خوب ریکارد ما 6-2 از دیگه تو میاری 40 ریکارده و 30 ریکارده و 15 ریکارده. میگه تو در سازمان های فاید کردی وقتی که اینا فاید های تو را میبینه استعداد تو را میبینه به این خاطر بر تو اونو تعریفه میاره. این فایتر هایی که در 6 ریکارد و 5 ریکارد است یا از تو چیز میکنه رد میشن میگه که از این ما فاید نمیکنم دیگه. در این وقت اگه فایت خوب هم کنی زبی جان برد مشکل است جنجال جور میکنه اگه خراب هم کنی. حالا ما یک چند فایت در سازمان ها کدیم در بلاروس و فایت نایت و ایسفل یا که در یوتیوب میبینن اونا میگه نه کتش فایت نمیکنم. باز از یا فایت هایشان یک چیز است در یوتیوب هیچ نیست پشت یک فایت از این بچه ما این گشته میرم که رو من فایت آخر از این پیدا کنم که همین چی دارم. یک مسابقهش انداختن در 2022 مسابقه کده او رم در 74 کیلو فایت کده اونو رم میبینم. ولی در یک سال آدم بسیار تغییر میکنم فایت ستایلش تغییر میکنم ولی اینا نشر نمیکنم این ویدیوهای. ولی از ما هر چیز ما در سوشال میدیا هست فلمای ما تمرینای ما مسابقه ما از یا هیچ نیست. ولی
خیلی خوب کلن ورزش MMA در کانادا چطور است؟ چقدر فکر میکنی که شرایط و امکانات نسبت به افغانستان مساعدتر از بر شما؟
ورزش MMA در کانادا تمام ورزش ها تنها MMA نیم مویتای جوجتسو یعنی بسیار در کش است. ترینرهایشان وسایلشان همه چیز بسیار امکاناتش زیاد است. ولی در این جایی که من زندگی میکنم بدبختانه که MMA یک ذره چیز است کشش زیاد نیست. مردم زیاد خوش ندارم این زدن و لغت زدن و مش زدن یا زیاد سر جوجتسو و پالوانی اینجا زیاد کار میکنن. در مونتریال در جایی که این GSP کم داره در یک دوسه ولایت دیگهش هست که وانکوور و مونتریال اینجا با روی دیگه بهترین کمپای تمرینی است که تا نصرت اخبارز به خاطر آمادگی خود نمیال آمده بود در می کمپ زهابی در مونتریال که از خود دو ماه قرنطین کرده بود
یعنی از هر لحاظ در اینجا امکانات زیاد است. تکنیکا و تکتیکایی که اینا میگن زبی جان، ما در 15 سال در ورزش افغانستان در اوجا بودم. امو ترنگل چوک یکی از بهترین حرکت هایم است که به سب نشان ها ما او رو میگیرم. ما چیزی را که ایجا و مختم دینامقا وقت ما در افغانستان نمیفهمیم که ترنگل چوک از کدام زاویه چه قسمی زانید در کجا باشه، شانه از بچه در کجا باشه. ایجا برد قلف و کلی واره میگه که شانه از این بچه باید اینجا گرفته شود. ما ایجا فهمیدم یعنی در موقع در افغانستان خود ترنرهای مسلکی هست خواه قنه با سطح از یا دیگه سطحش بسیار بالاست تمریناتش.
آرزوی خودت چی است؟ از این سازمانهایی که فعلا خودت فایت میکنی بالاخره برنامه خودت چی است بر چند سال آینده؟
در این سه مسابقه را که این سازمان برای ما داده خدا کنه که من امی فایت ببرم یا دو فایت دیگر، این مسابقه است که اگر من شو خوب به نمایش بدم، چون ام ام ای کس یک شو است، اونجا پرموترها ششته یک دفعه که فایت خوشش میاد دینوایت خودش چیز تعقیب میکنه میشینه که خوشش بیاد فایت خوب شو داشته باشی، استعدادت هم و فایت ستایلت قرارداد یو اف سی را برد بته. دیگه خوب فایترهای ام ام ای دیگه آرمان نداره، یعنی آرمان و عواستشان هست که یک دفعه در یو اف سی برند بخیر و در اوجه مسابقه بکنه. اگر قسمت و نصیب بود پیش بره در اوجه کمربند بگیره، اگر نبود دیگه تا که مثل تا 35 سالگی اگر انسان میتونه پروفشنال بازی کنه. حالا مثلا 28 است، یک 6-7 سال دیگه اگر رسیدیم نرسیدیم دیگه باز است دیگه هم قطارا که نوجوان هستن بیاد تعقیب کنن میرای ما را اگر اونا برسید.
از اینکه به برنامه ویسل رادیو آزادی وقت دادین از شما یک جهان تشکر.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
تأثیرات فرهنگی و اجتماعی مواد مخدر کدام ها اند؟ مواد مخدر می‌تواند باعث از بین رفتن ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی در جامعه شود. مصرف مواد مخدر در میان جوانان باعث کاهش انگیزه و بهره‌وری آنها می‌شود و فرهنگ کار و تلاش را تحت تأثیر قرار می‌دهد. دوپینگ نیز ارزش‌های اخلاقی و روحیه ورزشکاری را تضعیف می‌کند و نمونه‌های بد برای نسل جوان به ارمغان می‌آورد. به طور کلی مصرف مواد مخدر و دوپینگ پیام‌های بسیار منفی برای فرد و جامعه دارد. این پیامدها تنها به مشکلات بهداشتی محدود نمی‌شود، بلکه باعث ایجاد آسیب‌های جدی در ابعاد خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می‌شوند. بنابراین مقابله با این مسئله نیازمند برنامه‌ریزی‌های جامع و اقدامات پیشگیرانه در سطح فردی و اجتماعی است.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
این بود برنامه ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه های بعد خدا نگهدار.
ویسل برنامه از دل میدان های ورزش، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
Oh, man.